بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اینجا ادامه 3-4 تو روایت درباره همون اولین مسلمان ها که گفتیم در اینکه خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین نفره، تو اینکه شکی نیست. بعد از خدیجه سلام الله علیها امیرالمؤمنین علیه السلام، و تقریبا توی کتاب هایی که قدیم نوشته می شده هیچ کس توی شک نداشته که امیرالمؤمنین علیه السلام اولین مردیه که به پیامبر ایمان آورده. ولی این اواخر دیگه سنی ها چون این فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، بنا کردن هی تو کتابشون بنویسن که نه، اولین مرد ابوبکر بوده. که اینجور روایات زیاد داریم و تو نهج البلاغه هم هست که امیرالمومنین میفرماد من 7 سال نماز میخوندم که هیچ مردی غیر از من و رسول خدا نماز نمیخوند. این تو نهج البلاغه هست، تو این روایات هم هست که این معنیش اینه که یعنی تا 7 سال پیغمبر اکرم با امیرالمومنین بود، هیچ مرد دیگه نبوده. بنابراین اینا که میگن ابوبکر رو اولی مسلمان و نمیدونم ابوبکر روز اول ایمان آورد، اینا حرفای دروغ و بافتنیه. بله، حالا اینجا اولی حدیثی که نقل میکنه درباره حضرت ابو طالب. ابو طالب علیه السلام خب درباره ایمانش از قدیم خیلی حرف بوده از نظر شیعه 100%. ابو طالب علیه السلام ایمان آورده و مؤمن بوده. سنی ها هم غالبا درباره ایمان حضرت ابو طالب شک دارند و کتاب می نویسند و توهین می کنند و میگن که ایشون ایمان نیاورده. از اینکه مثلا خب ابو طالب علیه السلام از 8 سالگی پیغمبر تا 53 سالگی پیغمبر با پیغمبر بوده، به هیچ شبی نرفت خونشون بخوابه، همیشه پلوی پیغمبر بود و پیغمبر که میخوابید این بیدار میموند با شمشیر دور پیغمبر که کسی پیغمبر رو نکشه. و هجرت پیغمبرم از مکه به مدینه یکی از علتاش این بودی که ابو طالب از دنیا رفت. پیغمبر تا ابو طالب تو مکه بود امنیت داشت، حالا که ابو طالب از دنیا رفت دیگه ترس جانشو داشت، مجبور شد که هجرت بکنه. این که تا ابو طالب زنده بود پیغمبر امنیت داشت، خب ابو طالب هم که میدید پیغمبر رو همش داره علیه شرک و بت و اینا حرف میزنه و دعوت به توحید میکنه. و این که حالا همین حدیثی که حالا درباره فرزندش، این حدیث هم شیعه نقل کردن هم سنی ها این حدیث رو، این هم شاهده بر ایمان ابو طالب. و نفهمیدم عاقد دلیل نمیشه. نه، عاقد مسلم بوده توی شکلی، اما این دلیل نمیشه. اگر بخواید دلیل بودن رو بیارید حرفای ابو طالب رو بیارید در عقد. اولا اینکه تمام مسلمان ها از شیعه و سنی فرقی نمیکنه، تمام مسلمان ها این صیغه عقد نکاحی که میخونن این مال ابو طالبه. اینکه همه مسلمان ها تو صیغه عقد پیرو ابو طالبن، این خب میتونه شاهد باشه. یا مثلا این حرفا که ابو طالب وقتی خواست عقد رو بخونه خیلی تعریف کرد از خانواده پیغمبر و خدیجه و میگفت که مثلا پسر برادر من درسته که مال نداره اما عزت، آبرو، نمیدونم معنویت، اخلاق، این چیزا رو خیلی تعریف کرد که شما مثلا هر وقت عقد نکاح میخونید اینا خوبه این چیزا رو بگوید. تعریف از خانواده پسر یا دختر، یا اینکه مثلا ابو جهل تو عقدی بود که حضرت ابو طالب خواست بخونه، ابو جهل اونجا بود، بعد ابو طالب گفت که خدیجه چقدر مهریه میدهی به پسر برادر من؟ ابو جهل برای که بخنده گفت که مهر رو پسر میده به دختر، نه دختر بده به پسر. ابو طالب گفت که اگر که مرد پسر برادر من باشه زنها باید مهریه بدند، اگر که مرد شما باشی به ابو جهل گفت زنها باید مهریه ازت بگیرند و تازه نازم بکنند. مثلا از این جو حرفا که نشون میده چقدر برای پیغمبر ارزش قائل بود. روی ان ابا طالب قال لعلی علیه السلام ای بنیه، چرا دیگه کتمان میکردی؟ بله. ابو طالب به علی فرمود پسرم ما هازد دین الذی انت علیه، این چه دینیه که تو داری؟ قال یا ابه، پدر، آمنت بالله و رسوله، ایمان به خدا و پیامبرش آوردم و صدقته فی ما جاء به، اون چرا که پیامبر آورده قبول کردم و صلیت معه لله، با پیامبر برای خدا نماز میخونم. فقال له ابو طالب به فرزندش فرمود ان محمد صلی الله علیه و آله لا يدعو الا خیر فالزمه، این محمد جز خوبی نمیگوید، تو هم به او بچسب. که اینکه ابو طالب به پسرش میگه به او بچسب، ملازم او باش، این خود شاهده اینه که ابو طالب ایمان داره. البته اشعار ابو طالب هم که فراوان دیگه، خیلی زیاد درباره پیغمبر اکرم و چیزا که خیلی دیگه. بربا عبدالله ابن موسی عن العلاء ابن صالح عن المنهال ابن عمر عن عبادت ابن عبدالله قال سمعت علی علیه السلام، شنیدم حضرت علی می گفت که انا عبدالله و اخو رسوله، من عبد خدا، برادر پیامبر خدا، و انا صدیق الاکبر، صدیق اکبرم منم، لا یقولها بعدی الا کذاب مفترن، هر کس غیر از من حرفو بگوید دروغگوست، صلیت قبل الناس به سبع سنین، 7 سال من نماز میخوندم قبل از همه مردم. این شاهده خیروبان، اون که گفتم یه 2 هفته قبلی آقای سوال کردم اینا، گفتم میاد اینها، یکی سوال که گفتم بعدم میاد، حالا بقول اون آقا نمیدونم وفیت و اولم افه. بله خسد اکبر یعنی دیگه امیر المومنی، و من یطع الله و رسول فاولائی که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، صدیقین یعنی حضرت علی و فاطمه زهرا. هیچ کس هم اون زمانا به ابوبکر صدیق نمی گفت. لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر، صلیت قبل الناس به 7 سنین. و فی مسند السید ابی طالب الهروی، در کتاب مسند هروی، مرفوعا الى ابی ایوب، با سند متصل از ابو ایوب انصاری عن النبی، این ابو ایوب انصاری همینه که قبرش تو استانبول ترکیه است، یزیدم نماز میت شو خوند، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال سلت الملائکت علی و علا علی 7 سنین، 7 سال ملائکه بر من پیامبر و بر علی درود می فرستادند و ذلک انه لم یصل فیها احد غیری و غیره، به خاطر که توی 7 سال غیر از من و علی کسی نماز نمیخوند، یعنی تو مردها ها، ولی خب خدیجه که بوده مردها رو میگه، یعنی یالا دو تا حدیث شد درباره اینکه علی 7 سال نماز میخوند در حالی که هیچ مردی مسلمان نبود. و قیل بعضی هم گفتن که ان اول من اسلم بعد خدیجه ابوبکر، ابوبکر اول کسی، البته کسی اینجوری نگفته است که اولین مرد بعد از خدیجه ابوبکر را گفتند، چون اولین مذکر که شکی نیست که امیرالمومنین، تو اینکه هیچ شکی نیست، اونام که میخوان بگن اینجوری میگن، میگن که تو آدمایی که سنشون بالا باشه ابوبکر، ولا تو اینکه حضرت علی قبل از ابوبکر تو این سنی هم نمیتونن شک بکنند، فقط میگن که علی سنش کم بود، نه اینکه یعنی علی رو بگن نفر دوما. ان ابراهیم نخعی، و قیل بعضی ها گفتند که اول من اسلم بعد از خدیجه زید ابن حارثه. ان زهری و سلیمان ابن یسار و عروه ابن زبیر. برو الحاکم ابو القاسم الحسکانی به اسناده مرفوعان الى عبدالرحمن ابن عوف، از عبدالرحمن ابن عوف نقل کرده در آیه و سابقون الاولون گفته این سابقین 10 نفرند. قال هم اشرتون من قریش، 10 نفرند از قریش، اولهم اسلاما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بله نه 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 نه, نه. خیلو آیه شریفه 101، و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسی الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، این منافقون مبتدا، ممن حولکم جار و مجرور خبر مقدم، منافقون مبتدای مؤخر، یعنی توی عربای اطرافتون یه عده منافق هست. و من اهل المدینه، از اهل مدینه هم همینجور توشون منافق هست. مردو علی النفاق، مردو علی النفاق، مردو رو صفت اون منافقون بگیرید. ممن حولکم من الاعراب منافقون مردو علی النفاق، منافقینی که مردو یعنی مثلا اظهار کردن، نمیدونم نشان دادند که منافقند. لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو ای پیامبر نمیدونی این منافقین را، ما میدانیم. حالا سب کن، سنعذبهم مرتين، دوباره اینا را عذاب خواهیم کرد، حالا دوبارم بعد میگم که یعنی چی. ثم يردون الى عذاب عظیم، بعد برمیگردن به عذاب قیامت که عذاب بزرگی. و آخرون اعترفو به ذنوبه، ولی یه عدشون هم منافق بودن ولی بعد توبه کردن، اعتراف کردن به گناه خودشونو، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، کار خوب و بدم هر دو رو دارند. عسی الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. حالا داستان ابو لبابر و استوانه توبه مسجد النبی، اینا رو حالا درباره این آیه خواهیم گفت. گفتم حالا این توضیح میدم، حالا توضیح میدم، سب کنید. خیلی حالا درباره بحث ادبی این آیه خیلی حرف است، ولی حالا مجموع بیان یه مختصریشو نقل کرده. اللغتو حول الشیء این آیه شریف از بهترین آیات است که دلیل بر این که این حرفایی که معمولا تمام اهل سنت میگویند که صحابه عادلند و همشون رو عادل میدونن و شیعه ها رو میکشند سر این که میگن چرا صحابه رو عادل میدونن، این آیه بهترین دلیل است. این آیه میفرما توی مدینه منافق هست و شمای پیغمبرم نمیدونی، پس یه عده منافقی هست که پیغمبرم خبر نداره. خب این سنی ها اینا از پیغمبر بالاترن، یعنی منافقین رو میدونن، یا اینا هم دیگه وقتی پیغمبر ندونه اینا هم نمیدونن دیگه. یه عده زیادی کسانی هست که منافقند و این آیه میگه عذابشون خواهیم کرد. سنی ها این منافق ها را مسلمان میدونند و عادل میدونند و ما را میکشند، میگن چرا اینا را عادل نمیدونید، چون اینا که تشخیص نمیدن که کی منافقه کی منافق نیستی، چون این آیه داره میگه پیغمبرم نمیدونه. اگر پیغمبر نمیداند به طریق اولا شما هم نمیدانید که کی منافقه. اگر نمیدونید منافقه پس همشون میگید مسلمان، بعدم همشون میگید عادل، در حالی که یه دشون چی هم منافق. یعنی سنی ها طبق این آیه منافقین رو هم دارن میگن چی؟ عادل، و ما رو میکشن که چرا میگید اینو فاسق. نه، اصل این که میگم که چرا میگید صحابه عادلن، چون شما کسانی رو دارید میگید همین نمیدونید، پس باید اینجوری بگید، بگید که بعضی از اینا مسلمانن، نه اینکه بگید همشون مسلمانن و عادلن. این آیه داره خیلی فرق میکنه. یه عده زیادی از اینایی که شما میگویید اینا صحابیان عادلن و حرفشون حجت تو فقه، به حرف اینا استناد میکنید، میگه این مسئله رو اینجوری گفت اونجوری گفت، به دلیل میارید اینو، اینا اصلا منافقند. چه فرقی نمیکنه؟ خیلی هم فرق میکنه. خواهمی که نمیشناسید، پس وقت احتیاطش به چیه؟ به اینکه بگید که من نمیتوانم بگویم همه اینا مسلمانن، این احتیاطه. بابا عملو گفتم دیگه، عمل. سنی ها وقتی صحابه رو میگن عادل، تو فقه به حرف صحابه استناد میکنن، میگه نمازمو اینجوری میخونم، چرا؟ چون فلان صحابی اینجوری نماز خوند. ما میگیم از کجا میدونی این صحابی عادل بوده یا مسلمانه؟ این تأثیر تو عمل داره یا نداره؟ میگیم چرا تو نماز میگی آمین؟ میگه چون فلان صحابی گفت. خوشحالی اون صحابی منافق بوده؟ پس عمل تو عمل تأثیر داره، خیلی زیاد هم تأثیر داره. خب حالا اون بسته دیگه، کتاب وضوء النبی، کتاب وضوء النبی رو نگاه کن، اون بحثش همینه که پیغمبر چجوری وضوء میگیره. اللغتو حول الشیء و ممن حولکم، حول یعنی چی؟ حول یعنی المحیط بی، چیزی که احاطه به شیء داره. از کلمه حال یحولو اذا داره بالانقلاب، وقتی یه چیزی احاطه کنه یه چیزی رو و تغییرش دهد. و منهو الحول لسنه، همون سال رو هم که میگن حول به خاطر اینکه احاطه داره. بل محالتو لانها تدورو فی المحور، چرخ چاهایی که قدیم چرخ میزیشتن که آب میکشیدن با تناب و اینا، اون چرخ چاه رو بهش میگن محاله. چرا بهش میگن محاله؟ چون اونم احاطه داره به اون محورش. لأنها تدورو فی المحور، این راجع به کلمه حول. مردو علن نفاق یعنی چی؟ حالا من مردو رو معنا کردم یعنی آشکار کردند یا ظاهر کردند. بگیم مرد همون امرد، کسی که ریش نداره، امرد میفرماد که مرد همون مردو ها، مرد اصله الملاسه، یه چیزی که نرم باشه، نه اینکه ریش نداره، صورتش هم چیه؟ نرمه. ملاسه و منه سرخون ممرد. در قرآن سرخون ممردون من قواریر، سرخون ممرد از این مرد یعنی چی؟ یعنی مملس، یعنی صاف. بل امرد، امرد هم یعنی الذی لا شعر علی وجهه، اون که هنوز ریش در نیورده میگیم امرد. بل مردا، مردا یعنی چی؟ یعنی الرمله التی لا تنبت شیئا، زمین رملی که هیچ گیاهی توش در نمیاد. لا تنبت شیئا، ذکره علی ابن عیسی رومانی. و قیل، بعضی گفتن که اصله، بعضی گفتن اصل کلمه این مردو، این مردو ها اصلش من از ظهور، اصلش یعنی ظهور، هم گفتم صورتش آشکاره. بل مارد، مثلا میگیم شیطانون مارد، مارد یعنی چی؟ یعنی الذی ظهر شره، اون که شرش ظهره، آشکاره. شجرتون مردا، شجرتون مردا یعنی چی؟ یعنی درخت برگش ریخته چوباش پیداست. ازا تساقط ورقوها فظهرت ایدانوها، برگش ریخته چوبش، ایدان جمع عود، چوبش پیداست. و رجلون امرد، مثلا میگیم رجلون امرد لظهور مکان شرمین، او جای موهاش پیداست، مکان شهرش پیداست. ان ابن عرفه. و مرد رجل یمردو مرودن، ماضی مضارع مستر، مرد یعنی چی؟ یعنی اضاعتا، کسی که سرکشه. و خرج من طاعت و اعیا خبسن، مرده یعنی که از طاعت سرکشی کرده. و اعیا خبسن، به سختی در آورده از باب خباست و پستی خودش. و منه شیطانون مارد، شیطانون مارد یعنی هم شیطانی که شر پسته. یا مثلا میگیم شیطانون مرید، گاهی هم میگیم مرید با تشدید، مرید بدون تشدید یا مرید با تشدید. و فی المثل تمرد ماردون و اصل ابلغو و هما حسنان. یه زنی پادشاه عربستان بود، بعد این پادشاه خب به هر حال دنبال کشور گشایی بود، یه جایی یه حسنی، یه مثلا فرسونید حسن، پناهگاه چیزی، کاخی به نام مارد بود، این حمله کرد نتونست اون مارد رو بگیره. مارد اسم یه کاخی بود، این حمله کرد نتونست بگیره. گفت حال اینه که نشد بگیریم، بریم یه کاخ دیگه‌ای هست مال یه شاه دیگری به نام ابلق، اونو بگیریم. این زنه حمله کرد اونجا رو بگیره، نتونست بگیره، نه اینجا رو تونست بگیره نه اونجا رو. این وقت اومد یه جمله گفت، گفت که تمرد ماردون و ازل ابلقو، تمرد ماردون یعنی اون مارد تمرد، سکلی چی که نشد تسلیمش کنیم بگیریمش. ازل ابلقو یعنی اون ابلغ را هم، عزه یعنی دست نایافتنی شد. تمرد ماردون و ازل ابلغو و هما حسنان، دو تو کاخی بود، دو تو قلعه‌ای بود که این نتونست بگیره شد. حالا شاه سر اینه که تمرده، تمرده یعنی چی؟ یعنی سرپیچی، نافرمانی. خیلی خوب، الاعراب. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، من اهل المدینه ای قوم مردو علی النفاق. و من اهل المدینه قوم یعنی من اهل المدینه جار و مجرور خبر، قوم هم مبتدای محذوف، مردو هم صفتش. ای قوم مردو فحذف الموصوف، موصوف یعنی قوم، قوم حذف شده. و یا چیز آن یکونه تقدیر می شدم، تقدیر آیه رو اینجوری بگیریم، و من اهل المدینه منافقونه مردو، مرادش اینه که یعنی قومی را محذوف نگیریم و بگویید که اون مردو علی النفاق، مردو جمله، جمله فعلیه صفته برای منافقون. و من اهل المدینه منافقون مردو. من الان منافقونی که تو آیه مقدم بود مؤخرش کرده و من اهل المدینه رو مقدم کرده. و من اهل المدینه منافقون مردو علی النفاق. ففصل یا فصل بین صفت و الموصوف به ظرف. صفت یعنی اون مردو، مردو صفت دیگه، منافقینی که این چنین صفت دارند امردند، مردو میشه صفت، موصوفش هم میشه منافقون. بین منافق و بین مردو من اهل المدینه فاصله شده، جار و مجرور به ظرف. خیر، مطلب بعدی، با آخرون اعترفو. آخرون اعترفو عطف است، معطوفون، یعنی آیه دوم عطف است علی قولهی و من الاعراب منافقون. بعضی از اعراب منافقند و بعضی دیگر از منافقین اونایی که توبه کردند. و کذالک آخرون مرجون لامر الله، که آخرون مرجون لامر الله تو آیه بعدیه، هنو نیمده. آخرون مرجون اونم عطف به همین منافقونه. و این شئت قدرت و منهم آخرون میشدن، یه منهمی مقدر بگیرید. و بعد و آخرون مرجونه آیه 106 میشه. خیلی خوب. آره دیگه، نه یعنی نشون دادند یا اصل و ریشه نفاق بودن. المعنا، معنای آیه. ثم عاد الى ذکر المنافقین، خداوند برگشت دوباره بحث از منافقین رو مطرح کرد. فقال، فرمود، و من من حولکم، یعنی من جملت من حولکم، برخی از اینه که دور بری شما هستن، یعنی حول مدینتکم، اطراف شهرتونن، من الاعراب، از همون بادی نشین ها، و هم الذین یسکنون البدو، اینه که ساکن بدوند، بدو یعنی بادیه، اینه که ساکن بادیه هستن. ازا کانو مطبوعین علی العربیت، وقتی طبعشون رو همون عرب بودنشونه، یعنی دیگه حاضر نیست از این مثلا اخلاقی که تو بیابون پیدا کرده از این دست برداره. بعضی از اینها منافقند، یظهرون الایمان، اظهار ایمان میکنن، و یبتنون الکفر، ظاهرن ایمان و باطنن کفر دارند. که اینا کیند؟ این منافقین کیند؟ قیل انهم جهینه و مزینه و اسلم و اشجع و قفار، پنج تا قبیله. اولش قبیله جهینه، این قبیله جهینه که یک قبیله بسیار بسیار بزرگیه که هنوزم یه بخش اعظم عربستان همین جهینه است. نه منو بعضی بر که کسی هم که مال قبیله اینه باشه بهش میگن جهنی یا جهینی، جهنی، جهینی. خلاصه مثلا زید ابن قضای را، مثلا زید ابن قضای مال همین جا. خلاصه این چند تا قبیله، این اولیش که جهینه باشه، مثلا اون قحطانی ها اینا چیز همین ها. گفتم بخش زیادی از عربستانی ها همین ها. بله همین، بله، قبیله همیر، قبیله قحطان، اینا چیز همین. دومیش مزینه، مزینه اسم یک زنی بوده و بچه های این زن را هم میگوین مزنی یا مزینه، همسر عمر ابن، نمیدونم که عمر ابن فلان. سوم قبیله اسلم، اسلم ابن حارسه، این یه قبیله چهارم، قبیله اشجع، که قبیله اشجع یه بخشی از همون قطفان، و پنجم هم غفار، غفار هم که همون ابوذر غفاری از همین است، غفار. و کانت منازلهم حول المدینه، منازل اینا اطراف مدینه بوده. به هر حال بعضی از این بیابونی ها و من اهل المدینه و بعضی از این اهل مدینه ایزن منافقونه. و انما حذف، یعنی یک بار کلمه منافق به کار رفت با اینکه دو بار اراده شده بود، یکی من من حولکم منافقون، یکی من اهل مدینه منافقون، دو بار باید باشه ولی تو یک بار گفته شده لدلالت الابله علیه، چون همون یه بار که گفت دلالت میکنه. خب مردو علن نفاق، حالا مردو بگید استمرار بخشیدند نفاقشون را، یا اینکه عادت کرده اند برای نفاق. خلاص مردو علن نفاق، ای مرنو علن نفاق، مرده یعنی مرنه، مرنه یعنی استمره، یا مثلا دخله، داخل در نفاق شدن. بله مرنو علن نفاق و تجرمو علیه، سر این جرم نفاق موندند. ان الفرا، بله نه تجرعو، حالا کتاب من تجرمو جرم، اگه کتاب شما باشه یعنی جرأت پیدا کردن، ولی کتاب من جرم، یعنی سر این جرم موندند. ان الفرا و قیل معناه، بعضی میگن این مردو یعنی چی؟ مردو یعنی اقامو علی لم یتوبو من، توبم نکردن سرش وایستادن، کما تاب غیرم، یده توبه کردن ولی اینا سر توبه نیامدن. ان ابن زید و ابان ابن تغله و قیل معناه، بعضی گفتن مردو علی النفاق یعنی لجو فیه و ابو غیره، با لجاجت سر نفاق موندن و غیر نفاق رو قبول نکردند. ابو غیره، ابا کردن غیر از نفاق را. ان ابن اسحاق، پس مردو علی النفاق یعنی بگیم که استمرار دادند نفاقشون را. و قیل فیه تقدیم و تأخیر، بعضی گفتن در آیه تقدیم و تأخیره، معنای آیه نساء تقدیر آیه. و ممن حولکم من الاعراب منافقون مردو علی النفاق، ببینید اون من اهل المدینه رو جدا کرد، من مردو رو چسبون به منافقون، منافقون مردو، بعد و من اهل المدینه ایزن مثل ذلک، از بیابونیای منافقند و سر نفاق مونده اند، از شهری ها هم هاکذا، از شهری ها هم هاکذا. ان الزجاج به مسلمان ها، مسلمان ها لا تعلموهم، یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله شما به مسلمان ها لا تعرفوهم، شما منافقین رو نمیشناسید. نحنو نعلموهم، ما میشناسیم اینها را، ای نعرفوهم، ما اینها را میشناسیم. سنو عذبوهم مرتین، اون که حالا شما فرمودید گفتم میاد اینا، سنو عذبوهم مرتین. ببینید وقتی یک کسی میگه که لبیک، لبیک هم گفتن تثنیه است دیگه، لبیک تثنیه است، یعنی بله بله. حالا وقت یعنی همین دوبار، یعنی بله بله، یا نه یعنی صدها بار بله بله. گاهی تثنیه به معنی دو، گاهی تثنیه فقط به معنی تکراره نه به معنی دو، یعنی چندین بار. میشه این آیه رو اینجوری معنا کنیم که سنو عذبهم مرتین، یعنی دوبار عذابشون میکنیم. میشه ده معنا کنیم که نه، زیاد عذابشون میکنیم، چندین بار، ده ها بار، صدها بار عذابشون میکنیم. البته این عذاب ها هم عذاب قبل از آخرت، چون بعدش میفرماد و ستردونه، این ستردونه عذاب آخرت رو میفرماید. پس یعنی منافق قبل از قیامت مکرر عذاب میشود. سنو عذبهم مرتین فیه اقوالون، بینید این پنج شش تا قولی که نقل میکنه همه مرتین رو تسمیه گرفته، در حالی که مثلا فرض کنیم او آیه شریفه هست فرج البصر کرتین، این کرتین دو نیست دیگه، یعنی مکرر. یا مثلا اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، این آیه منشی نیست که یعنی سالی یه بار یا دو بار امتحان میشند. یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین منشی نه، امتحان میشود هر سالی یک بار یا چندین بار. یعنی کلمه تثنیه اینجا به معنی تکراره. قیله تو این آیه چند قول هست؟ قول اول اینه که این معناه و معنای آیه اینه که نعذب و هم فی دنیا بالفضیحته، تو دنیا عذابشون میکنیم به اینکه آبروشون بره، رسوا بشن. رسوا شدنشون هم اینجوری بودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو خطبه نماز جمعه چندین نفر رو نام برد و فرمود شما بلشید از مسجد برید بیرون، که همه فهمیدن یعنی اینا منافقن دیگه. فإن النبي صلى الله عليه وآله ذكر رجالا منهم، چند نفر اینا رو نام برد و اخرجهم من المسجد يوم الجمعه في خطبته، تو خطبه نماز جمعه اینا رو بیرونشون کرد و قال اخرجوا، برید بیرون، فإنكم منافقون، این یک عذاب که آبروشون رفت. عذاب دومم نعذبهم في القبر، قبل از قیامت ها. پس یه رسوایی، یکی هم عذاب قبر. ان ابن عباس و سدی و الکلبی چی؟ ماره خوبم جور در میاد. ان ابن عباس و سدی و الکلبی و قیل مرتن فی دنیا به سبی و القدر، اینه قبلا مکرر گفته بودم پیغمبر تو مسئله جنگ هیچ تعارف نداشت، سخت میگرفت، حسابی هم سخت میگرفت. نه همین بحث منافقایی توی جنگ اندیه. و قیل مرتن فی دنیا به سبی و القدر، یک بار عذابشون تو دنیا بینه که هم اسیر میشوند هم کشته میشوند، و مرتن فی الاخرته به عذاب القبر، پس دوبار عذاب. ان مجاهد، این قول مجاهد بود، و ربا حسیف انهو، انهو یعنی ان مجاهد، ان مجاهد ها یعنی یه قول دیگری از مجاهد اینه که عذبو بالجوع مرتین، سنو عذبو مرتین یعنی این که دوبار به گرسنگی به قحطی عذابشون میدیم. قول سوم اینه که دوبار عذابشون میکنیم، یعنی اهداهم، اسم شخصی. قول سوم اینه که این دوبار عذابشون میکنیم، اهداهم و اخذ زکات منهم، زکات ازشون میگیریم. دومیش هم این که عذاب قبر، ان الحسن. قول دیگر اینه که دوبار عذابشون میکنیم، اهداهما غیظهم من اهل الاسلام، از اهل اسلام غیظ پیدا بکنن، خشم. و دیگری هم عذاب قبر، ان ابن اسحاق. قول دیگر اینه که دوبار عذابشون میکنیم، یعنی این که ان الاولى ضرب الملائکه وجوههم و ادبارهم عند قبض ارواحهم، موقعی که ملائکه میخوان اینا رو از دنیا بیرون کنن تو سر و صورتشون میزنن که برید بیرون. حالا که از دنیا برن بیرون، ملائکه اووری میزنن تو سر صورتشون که نیایید، پس دوبار عذاب. زدن اول، نه نه بعد از قبر، نه بعد از قبر. ببینید اینجوری معنا کردم و گفتم که ببینید ثم یردون الی عذاب عظیم، این قیامته و این دوبار قبل از اونه. اولی اینه که ملائکه به صورت و پشت اینها میزنن هنگام قبض روحشون که یالا برید بیرون، دیگری هم عذاب قبر رو بعد یا میزنن یا نیاید. و قیل آقای افشار کوپن تمام شد، بله بله. و قیل قول آخری هم اینه که ان الاولا اقامت الحدود علیهم، دوبار عذاب، یعنی یه بار این که تو این دنیا حد براشون جاری میشه، دومیش هم عذاب قبر. به هر حال ان ابن عباس و کل ذالک محتمل، همه احتمالش درسته، این دوبار عذاب، الا اینکه فقط ما یه مطلب میدونیم که این دوبار عذاب مال قبل از قیامته. غیر و انا نعلم، ما میدانیم که ان المرتین معن قبل ان یردو الى عذاب النار، قبل از اینکه برن جهنم. البته من گفتم احتمالا این دو اصلا دو نیست، یعنی زیاد مکرر. ثم یردون الى عذاب عظیم، یعنی برمیگردن روز قیامت به عذابی که مؤبد فی النار، به عذابی که ابدی در آتشه. خب این آیه اول. حالا آیه دوم، که آیه دوم درباره اینکه حالا اون افرادی که بحث اینکه نیومدن به جنگ و بعدم توبه کردند و یک توبه بسیار بسیار سختی، و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ راهی جز خدا نیست. بله این حالا این ابد اینجا که تو آیه نبودا، ایشون خلود رو ابد معنا کرد که این ابد و چه ابد و چه خلود هر دو به معنی مکس طویله، مگر که قرینه بر دوام باشه. و بله و آخرون اعترفوا بذنوبه، ولی یه عده‌ای از این منافقین توبه کردند، اعتراف کردن به گناهانشون، یعنی از اهل مدینه یا من الاعراب یا از این اعراب. آخرون اقروا بذنوبه، اقرار کردن که ما بد کردیم. و لیس براجعین الی المنافقین، میگه که این مقصود منافقین نیست، بل اعتراف و الاقرار به شیء معرفتن، اعتراف هم یعنی که ببین اصلا توبه معنیش اینه ها که آدم از یه گناهی لقبههی برگرده، اگه این لقبههی نباشه اصلا توبه نیست. یعنی اگه یک کسی کاری گناهی انجام داد و باورشه که کار بد بود و حالا پشیمانم، این توبه است. اما اگه باور نکرده که کار بده ولی میگه دی انجام نمیدم، این توبه نیست. یعنی باید بپذیره که کار بدی بود. اعتراف یعنی اقرار به شیء ان معرفت، یعنی باور داشته باشه که این کار قبیح بود. خلت و عملا صالحا و آخر سیا، کارای خوب و بد و قاطی کردند، یعنی انهم یفعلون افعالا جمیلا، یه کار خوب میکنه و یفعلون افعالا سیئتا قبیحا، هر دو داشت. که حالا به زودی خواهد اومد، یه هفته دیگه خواهیم رسید که توبه گناهی رو پاک میکنه یا توبه هیچ گناهی رو پاک نخواهد کرد. این حالا میاد بیه یه هفته دیگه، حالا اینا شروع همین بحث میشد. و تقدیر آیه اینها، و عملا آخر سیئا، یعنی یه کار خوب و یه عمل دیگر بد. عسى الله ان يتوب عليهم، شاید امید است خدا انشالله ببخشدشون. قال المفسرون، مفسرین گفتن عصایی که خدا بگوید، عصا من الله واجبه. عصا اگر خدا بگوید عصا یعنی حتما، اما اگه من و شما بگوییم عصا یعنی امید است. عصا اگه خدا به کار ببره واجبه. و انما قال عصا، چرا خدا فرموده عصا؟ حتی یکون و بین طمع این و اشفاق، بین خوف و رجا باشند، بین طمع و اشفاق، خوف و رجا. فیکون ذلک ابعد من الاتکال علی العفو و اهمال توبه. این اثاره که بگوییم، این برای اینه که یعنی شما خیال نکنید 100% هم خدا میبخشد، شاید هم نبخشید. به امید توبه یا به امید عفو خدا نشینید، معلومه خدا ببخشید. این بین خوف و رجا میگذاره که دور باشد از اینکه شما اتکایتون به عفو خدا باشه، بگی خدا میبخشدم، بعد بگی دیگه خب توبم پس لازم نیست. و فی هازا این آیه دلالت دارد بر بطلان احباط و تکبیر، که این دیگه صدها بار تالا گفتیم دیگه، این آیه دلالت میکنه احباط و تکبیر باطله. چرا؟ لأنه لو سهل احباط، بینی اگه احباط درست باشه که دیگه خلطو معنا نداره. خلطو یعنی چی؟ قاطی کرده، یعنی هم خوبو داره هم بدو داره. اگر احباط و تکفیر درسته، یا خوب داره یا بد داره، دیگه دوتاش نیست دیگه. چون اگه احباط و تکفیر هست، الان کار خوب کرده پس بدو از بین رفته، یا الان کار بد انجام داده پس خوبا از بین رفته. هر که احباط و تکفیر رو قبول داره باید بگه خلط و عملا صالحا، دیگه معنا نداره، غلطه. پس خداوند که فرموده خلطو یعنی چی؟ یعنی احباط و تکفیر باطله. اونا که مکرر گفتیم، صدها بار گفتیم این روایات، خب مثل همی آیات تو رساله نوشته، نمیدونم یه سبحان الله بگه، نمیدونم یه درخت تو بهشت، اون گفت خیلی درخت داریم، گفتی اگر آتش نیاد، گفتیم اینا همه چیه؟ متشابهات. اینا که نمیشه باور کرد که. خیلی خوب، لأنه لو سهل احباط، اگر احباط درست باشه، لکان احد العملین یا خوب یا بد، اذا ترع علی الاخر احبطه و ابتله. اگه حالا کار خوب کردی پس یه بد نداری، اگه حالا کار بد کردی یه خوب نداری. فلم یجتمعا، پس دیگه دوتا عمل نداری، در حالی که آیه میفرمایه دوتا رو داره. فلا یکونو لقوله خلطو معنا، پس این خلطو دیگه معنا نداره. و چون خداوند خلطو را فرموده، پس یعنی هم خوب و دارید هم بد و دارید، پس احباط و تکفیر باطله. و قال بعض تابعین، بعضی از تابعین هم گفتند که ما فی القرآن آیتون ارجاع لهذه الامه من هذه الآیه. بعضی از تابعین هم گفتند هیچ آیه در قرآن بهتر از این آیه نیست که آدم رجاء و امید به خدا داشته باشد. چی؟ آیه میگه که خلاصه کار خوب کردی کار بد کردی امید داشته باشید. فقط یستعمل لفظ الخلط فی الجمع من غیر امتزاج. این خلطو نه یعنی که خوب و بد و قاطیان، یعنی حالا یه عمل داریم که هم خوبه هم بده، منش این نیست. کسی که توی یه جیبش چیز خوب داره توی یه جیبش هم چیز بد داره، اینم میگن خلطو، با اینکه قاطی نیست. گاهی استعمال میشود لفظ خلط در جمع من غیر امتزاج، بدون اینکه قاطی بشه. مثلا میگوین که یقالو خلط الدراهمه و دنانیر، درهم و دینار رو قاطی کرد. این قاطی کرد که طلا و نقره که قاطی نمیشه، طلا جداست نقره هم جداست، فقط یعنی که هر دو رو دارد. وقیل انه یجری مجرا قوله، این خلطو مثل اینه که بگوییم استبل ما او ول خشبه، استبل ما او ول خشبه، یعنی وقتی سیل میاد روی سیل این کف که میاد چوب و خاشاک و این چیزا رو میاره دیگه. اینجا حالا نه یعنی که آب و این چوبا و این آشغالا قاطی شده، قاطی که نشده، اونو روی آب، آبم زیر ایناست. مثل این که میگوین استبل ما او ول خشبه، یا یعنی مع الخشبه یا بل خشبه، این مع غلطه، به چه مع با بگذارید، استبل ما او بل خشبته. این بل خشبه نه یعنی که قاطی شدن دا. و قیله، بعضی هم گفتن که ان خلطه به تخفیف الخیر، اگر که گفتن خلطه یعنی خوب، اگر گفتن خلطه یعنی بد، خلطه به تشدید فشر. ان الله غفور رحیم، خدا غفور رحیم. هازا تعلیل لقبول توبت من الوساط، چرا خدا توبه گناهکاران را میپذیره؟ چرا؟ چون خدا غفور رحیمه. النزول، حالا شأن نزول آیه. قال ابو حمزه سومالی، ابو حمزه میگه بلغنا انهم ثلاثه نفر من الانصار، سه نفر از انصار بودن، یکی ابو لبابه که همون الان میگن استوانه ابو لبابه، ستون ابو لبابه میگن دیگه تو مسجد النبی، استوانه توبه رو میگن ابو لبابه و یکی هم سعلبت ابن بدیه، یکی هم اوس ابن حزام. این حالا چند تا شن و نزول بعدم این حالا طول میکشه این داستانا. یه احتمال اینه که ابو لبابه رفته بود جایی یهودی ها گفتن به نظر شما ما بیایم مسلمون بشیم، ابو لبابه هم گفت که آره بیاد مسلمون بشید ولی همچین، یعنی بیاید مسلمون بشید پیغمبر سرتون رو میباره اینطوری. که بعد که اونام نیومدن مسلمون بشن، بعد این خودش فهمید که خیانت کرده و بعد اومد مسجد و خودشو بس به ستون مسجد و حالا اون داستانی که البته خواهیم گفت. یک احتمال اینه که نه، این سه نفری که خیانت کردن و بعد توبه کردن یعنی کسانی که نیومدن به جنگ، به جنگ نیامدن و همین هایی هم که پیغمبر فرمود زناشون باشد چه کنن مردم شد چی؟ که بعدی از شهر رفتن بیرون، از شهر مدینه رفتن بیرون و تو بیابونا گریه میکردن. بعضی گفتن 50 روز، بعضی گفتن 1 سال تو بیابون اینا زندگی میکردن و گریه میکردن. سه تاشون اول تو بیابون پلو هم بودن گریه میکردن، بعد گفتن که نه پلو هم هم نباشیم، این رفت تو یک کوه اون یک کوه اون یک کوه و شب و روز گریه میکردن تا 1 سال، تا بعد خدا توبشون رو پذیرفت. حالا مفصل این داستانش خواهد اومد. ابو حمزه میگوید سه نفر بودن از انصار، ابو لبابه ابن عبدالمنذر، سعلبت ابن بدیه و اوس ابن حزام، تخلفوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله عند مخرجه الى تبوک. وقتی که پیامبر میخواست به تبوک تشریف ببره اینا نیامدند. فلما بلغهم ما انزل الله في من تخلف عن نبیه، وقتی اینا فهمیدند که خدا آیه قرآن نازل کرده درباره کسانی که تخلف از پیغمبر کردند، اینا ایقنوا بالهلاک، یقین کردند که دیگه بیچاره شدند، دیگه آیه قرآن درباره شون نازل شد. و اوثقوا انفسهم بسواری المسجد، خودشون اومدن خودشون را بستن به ستونهای مسجد. سواری جمع ساریه، ساریم یعنی استوانه. اون زمانم مسجد پیغمبر ستون به معنا نداشت، همین نخله های خرما رو گذاشته بودن به عنوان ستون. این ابو لبابه اومد توی مسجد به دخترش گفت که منو با طناب ببند به این ستون. بعد موقع فقط دستشویی یا نماز دخترش می اومد بازش میکرد نمازشو میخون، دوباره میبستندش به همین ستون. او سقو انفسهم به سواری المسجد، خودشونو بستن به ستونها. فلم یزالو کذالک، اینه دیگه همینجور بسته بودن. حتی قدم رسول الله صلی الله علیه، پیامبر از جنگ برگشت اومد دید یه تو مسجد بسته شده اند. فسأل عنه، فرمود چه خبره؟ فذکر له، به پیغمبر عرض کردن که انهم اقسمو، اینا قسم خورده اند ان لا یحلوا انفسهم، خودشونو باز نکنند حتی یکون رسول الله صلی الله علیه و آله یحلهم، مگر اینکه پیغمبر با دست مبارکش اینا رو بازشون کنه. که اینا نه اینکه قسم خورده بودن که ما نباید باز بشیم مگر اینکه با دست پیغمبر باز بشه. بعدم که آیه قرآن نازل شد که خدا توبشون رو قبول کرد، آیشه خواست بیاد اینا رو بازشون کنه، اینا گفتن که نه ما قسم خورده بودیم که پیغمبر ما رو باز کنه. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمود بره بازشون کنه، که وقت اینم معنیش اینه که دست زهرا دست پیغمبره، اما دست آیشه دست پیغمبر نیست. بله. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبرم فرمود به خدا قسم منم بازشون نمی کنم مگر اینکه خدا دستور بدهد. و رسول خدا فرمود و انا اقسم، منم قسم میخورم، لا اکون و اول من حله، من اولین کسی نیستم که اینا رو باز کنم، الا ان اؤمر فیهم به امر، مگر اینکه خدا یه دستوری به من بده درباره اینا، من مأمور شدم به یه امری درباره اینا. فلما نزل اصل الله و یتوب علیهم، وقتی این آیه شریفه عصا نازل شد، عمده یعنی قصده، تصمیم گرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله، فحلهم، پیغمبر بازشون کرد. فانطلقوا، حالا که اینا آزاد شدند، اینا اومدن گفتن که یا رسول الله، علت این که ما اینجور بدبخ شدیم این پولایی بود که داشتیم، ما پول داشتیم به خاطر حفظ اموالمون و این چیزا نیمدیم جنگ، یعنی این اموال ما رو بدبخ کرد، کل اموالمون رو میاریم خدمت شما، شما اینا رو صدقه بده که ما اشر این پولا راحت بشه. پیغمبر اکرم فرمود که نه، من کل اموالتون رو نمیگیرم. اینه که خیلی اصرار کردن، پیغمبر یه سوم از هر کدامشون گرفت. فانطلقوا، اینا آزاد شدن، فجاءوا به اموالهم الى رسول الله، اموالشون آوردن پیش پیامبر، فقالوا هذه اموالنا، این همون اموال ماست، التي خلفتنا عنك، خلفتنا عنك یعنی این پولا ما رو کارمون رو خراب کردن، این پولا ما رو متخلف کرد از شما، یعنی به خاطر این پولا نیومدیم جنگ. فخذها و تصدق بها عنا، این پولا رو بگیر و صدقه بده. قال علیه السلام، رسول خدا فرمود که ما امر توفیها، خدا اینجور دستوری به من نداده. فنزل، بعد این آیه نازل شد، خذ من اموالهم صدقتن، همون آیه بعدی، آیه بعدی نازل شد و چون آیه می فرمود خذ من اموالهم، نفرمود خذ اموالهم، این که فرمود من بلزه یه سوم گرفت. الآیات، و قیل انهم کانوا عشرت رهتن، بعضی گفتن اینا ده نفر بودن، نه سه تا، ده نفر بودن، یکیشو ابو لبابه بوده، ان علی ابن ابی طلحه، ان ابن عباس، و قیل کانوا هشت نفر بودن، و منهم ابو لبابه، ابو لبابه یکی، هلال یکی، کردم همین یکی دیگه است، ابو قیسم یکی دیگه، ان سعید ابن جبیر و زید ابن اسلم، و قیل کانو سبعه، بعضی میگفتن هفت نفر بودن، ان قتاده، و قیل کانو پنجتا، به هر حال، و روی عن ابی جعفر الباقر سلام الله علیه، از امام پنجم نقل شده که این آیه درباره ابو لباب است، و لم یذکر غیره معه، امام باقر نفرمود پنج نفر یا هشتا یا فلان، یعنی همین یکی رو گفته، ابو لبابه ذکر نکرد امام غیر از ابو لبابه رو. و سبب نزول آیه هم اینه ها، سبب نزول آیه فیه درباره ابو لبابه، ماجرا منه من ابو لبابه فی بنی قریزه، یهود بنی قریزه بهش گفتن ما مسلمون بشیم به نظرت چطور؟ گفت خیلی خوبه ولی اینجوری. هینا قال، وقتی این ابو لبابه گفت ان نزلتم علی حکمه فقبضه، اگه بیاد مسلمان بشید میکشیدتون. بعد فهمید که خوب نباید این حرفو میزد، خیانت کرد. و بهی قال مجاهد، مجاهدم همینی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده گفت، و قیل نزلت فیه خاصتا، بعضی گفتن این آیه درباره همین ابو لبابه است، حین تأخر عن النبی صلی الله علیه و آله فی غزوه تبوک، وقتی تو جنگ تبوک نیامد. فربط نفسه بساریت، اومد خودشو بس به یک استوانه، به یک ستون، همین الانم میگه دی استوانه ابو لبابه، الان ما تقدم از ذکره ان زهری. ثم قال ابو لبابه، این ابو لبابه گفت که یا رسول الله، من که این گناهو کردم و آیه قرآن نازل شده، حالا توبه کردم، اصلا اون جایی که بودم اون خونه رو دیگه نخواستم، اون اموالی که تو اون خونه که این گناهو کردم دیگه نخواستم، اون اموال رو نخواستم. ابو لبابه گفت یا رسول الله، ان من توبتی، یکی از توبه های من اینه که ان احجر دار قومی التي اصبت فيها از زن، اون خونه و قبیله‌ای که من اونجا این گناهو کردم از اونا دیگه اصلا از اونام جدا بشن، یعنی خونه رم نخواستم، قوم خیشم نخواستم، و انخلع من مالی کلهی، مثلا از همه مالم جدا بشم، انخلع جدا بشم از همه مالم. پیغمبرم گفتیم قبول نکرد. قال یجزی که یا ابا لبابه از سلس، چون گفتم آیه شریفه فرمون من انباله، ثلث را پیغمبر قبول کرد و فی جمیع الاقوال، حالا به هر حال چه درباره ابو لبابه، چه درباره 10 نفر، چه درباره 8 نفر، هر چی، همه این اقوالی که بودن این جمله توش هست، تو همه اقوال این جمله هست که اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ثلثاً باله پیغمبر یه سومو گرفت و ترک الثلثین دو سومش نگرفت، لان الله تعالی قال خذ من اموالهم ولم یقل خذ اموال لهم، خدا نفرمود خذ اموالهم، فرمود خذ من اموال، بلذا یه سوم گرفت.